به نام خدای بزرگ و مهربون و با عرض سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز و همیهنان ارجمند، به شنوندگان عزیز صدای ایران هم که به طور زنده برنامه امشب رو دریافت میکنن سلام و شب بخیر میگم. همونطور که مستحضر هستید و بر اساس برنامه از پیش اعلام شده، امشب ما در محل ساختمان ریاست جمهوری و در خدمت جناب آقای رئیس جمهور هستیم تا در خصوص مهمترین موضوعات داخلی و بین المللی با آقای دکتر احمدی نژاد به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر و خیلی متشکرم از وقتی که امشب به ما دادید.
زمین من سلام داشته باشم مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اوانه والمستشهدين بين يديه. صمیمانه سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن. یه عذرخواهی هم همین اول بکنم، بالاخره به خاطر جدول برنامه ها مجبوریم که آخر شب مزاحم مردم بشیم. ممکنه برای سریال ها رو نبینید، فیلم ها رو نبینید، یا بالاخره خواب به تاخیر بیفته. من قبلا عذر میخوام از مردم ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما قبل از سفر حضرت علی به نیویورک مشتاق بودیم خدمت شما باشیم، ولی به علت تراکم برنامه ها به امشب موکول شد. به همین دلیل من حسب قولی هم که شما به مردم داده بودیم در مورد گزارش سفر از برنامه مجمع عمومی سازمان ملل سوالاتم رو شروع میکنم. هفتمین حضور جناب علی در مجمع عمومی سازمان ملل با سابقه بسیار زیادی داشت. سخنرانی جناب علی در خصوص ریشه های فقر، فساد، تبعیض و ظلم در جهان و عوامل اونها با استقبال زیادی در دنیا مواجه شد، اگرچه واکنش ها از سوی مسئولان خیلی از کشورها نسبت به این موضوع حداقل در حدی که ما شنیدیم واکنش های مناسبی نبود و بیشتر جفسازی و فرافکنی به نظر می رسید. فکر میکنید که چقدر گوشهای شنوا برای شنیدن این حرفا بود و چه گوشهای ناراحت شدن از شنیدن این سخنان؟
سر من یه مقدمه کوتاهی بگم چرا اهمیت داره سازمان ملل. یه سازمان ملل، ایده سازمان ملل یه دستاورد بشری است. در طول تاریخ جنگ ها، درگیری ها، تعصبات خیلی خسارت وارد کرد. به مرور که آدم ها از تعصبات خارج شدن، نگاه ها جهانی شد، اندیشه های اومد برای اصلاح وضع جهان، ایده سازمان ملل مطرح شد. ایده سازمان ملل در واقع برای حل و فصل عادلانه مسائل عالمه، در واقع مرکز مدیریت جهان به نفع ملت هاست. این ایده است. البته این ایده هنوز محقق نشد. این ایده خیلی خوبه، یه اشکال داره، اشکالش اینه هنوز محقق نشده. حرف ما با دنیا اینه که این ایده هنوز محقق نشد. سازمان ملل بعد از جنگ دوم اروپا درست شد. تا حدود 30 سال 35 سالی هم باز یک فرصت هایی بود برای افرادی که اونجا مسائل رو مطرح کنن، نقدی داشته باشن بر شرایط بین الملل، طرحهایی بدن. مواخر که شوروی تضعیف شد و قدرت آمریکا یه مقدار افزایش پیدا کرد، به خصوص بعد از فروریزی و فروپاشی شوروی سابق که آمریکایی‌ها مدعی شدن یه نظم بیشتر وجود نداره، صاحبش هم اونها هستن، دیگه سازمان ملل تبدیل شد به یه موجود کاملا بی‌خاصیت. حرفا تکراری شد. اصلا راجع به محیط زیست، برای محیط زیست خیلی مهمه، ولی اونجوری که محیط زیست رو خراب میکنه اون مهمتر است. در مورد جهان عصر ارتباطات و حرفایی که به کسی بر نخوره، بالاخره اونا موضوع رو طراحی میکردن، تمام سخنران هم همین رو تکرار میکردن. خب ملت ایران هم که ملت بزرگی، ما نمیتونیم نسبت به مسائل جهان بی تفاوت باشیم. حتی اگر باشیم اونا بی تفاوت نیستن، بالاخره ما تحت تأثیر مدیریت جهانی هستیم. شأن ملت ایران هم اقتضا میکنه که در مدیریت جهانی هم حضور فعال داشته باشه، هم حضور مؤثر. ما با این ایده که هم مدیریت جهان نقد بشود، هم ایده مدیریت نوین به جای اون مطرح بشه، رفت سازمان ملل. یعنی بنابراین شد از ظرفیت استفاده بشه هم به نوعی سازمان ملل و ایده سازمان ملل، حالا ساختاراش به این سادگی قابل اصلاح نیست، هم ایده احیا بشه و بازسازی بشه، هم یه فرصتی پیدا بشه برای اصلاح این مدیریت. خب 5-6 سال ما رفتیم، 7 سال،
بله
7 سال ما رفتیم، مبانی حرفمون یکی بود، اما خب با قالب‌های مختلف و رویکردهای مختلف و پیشنهادهای گوناگون. این رو اضافه کنم که در سازمان ملل و اصولا در مدیریت جهانی دو تا حرف بیشتر نیست، دو جبهه بیشتر نیست، دو عامل اصلی اثرگذار بیشتر نیست، یکی آمریکا یکی ایران. به خصوص توی این 4-5 سال این کاملا آشکار شد که دو جا بیشتر حرف ندارن، دو جا بیشتر قدرت مدیریت ندارن، یکی آمریکایی‌ها هستن یکی ایرانی هست. خب اونا مسلط بودن، ما باید میرفتیم سلطه اونها رو مورد خدشه قرار میدادیم، میشکستیم و جایی برای خودمون باز میکردیم که تازه بتونیم حرف بزنیم. حالا اهرم‌ها قدرت هنوز دست اوناست به طور کامل. تو این 7 سال من فکر میکنم این اتفاق افتاد، با اینکه حرفای ما مبانیش یکی بود، اما هر سال یک تراوت تازه‌ای داشت، یک ادبیات تازه‌ای داشت، یک افق‌های تازه‌ای داشت که حتی حرف ملت ایران بود، نه حرف یک شخص. اما در نقطه مقابل یه افولی رو ما کاملا مشاهده میکنیم. حالا اون یکی دو سال اول آقای اوباما اومده بود، با تبلیغات یه فضایی رو درست کرده بودن که امسال اون هم افول کرد. امسال به طور خاص رفتن ما به سازمان ملل دارای اهمیت ویژه‌ای بود، هم شرایط جهان، هم شرایط منطقه‌ای ما و هم شرایط داخلی ما. شرایط جهان بحران اقتصادی، بحران سیاسی، یک فضای آشفته است در دنیا. شرایط منطقه ما و شمال آفریقا که خب حوادث گوناگون و متعدد، ما حضور داریم، حضور نه به معنای حضور فیزیکی، بالاخره ما حرف داریم راجع به این تحولات، اونا هم حرف دارن. سوالات بسیار پیچیده و ظریفی درباره حوادث منطقه هست که به سادگی نمیشه اینها رو جواب داد. بعضی جاها رو میشه توضیح داد، بعضی جاها رو به سادگی نمیشه تشریح کرد. هنوز تحلیل های دقیق و یک نواختی عرضه نشده. این هم شرایط منطقه است که شرایط ویژه بود، دیگه هم شرایط داخلی ما بود. بالاخره 5-6 ماهی که منفی بافی و تبلیغات خلاف خیلی سنگین شد، به خصوص علیه دولت. اون هم جوری تبلیغات کرده بودن که دیگه موضع دولت ایران و ملت ایران خیلی پایینه، بنابراین امسال دیگه ایران نمیتونه تأثیری توی محیط مجمع عمومی داشته باشه. خب این شرط برای ما خیلی سخت میکنه. میدید یک نبرده، یه نبرده نرمه، یعنی در سطح بالا باید شما با کل جهان حرف بزنید، ایده ها رو بگید و در مقابل سوالات بسیار پیچیده و دقیق بتونه پاسخ مناسب قانع کننده داشته باشه. به فضل الهی طراحی که اونا کرده بودن که منزوی کنن ایرانو، شاید به نظر من امسال مسئولیت تخریب و تضعیف رو سپرده بودن به بعضی افراد حتی در داخل کشور که دائما گرد یأسِ بپاشن، فضا رو سیاه نشون بدن، منفعل بکنن سیستم اداری کشور رو. میدونید دیگه اینقدر حرفای بی ربط. هر سال که ما خواستیم بریم اونا قبلش یه ماجرا درست میکردن. پارسال ماجرای خانم زکینه محمدی بود، سال قبلش هسته‌ای بود، سال قبلش چیز دیگه بود، حقوق بشر. امسال اونا سکوت کردن، چه بسا تصمیم داشتن که فضای رسانه‌ای رو هم ببندن. اما خب اون قاطعیت حضور ایران و اعلام این که ما حرف مهمی داریم برای زدن و جایگاه ایران در سطح بین الملل، چون جایگاه ایران امروز جایگاه بسیار برجسته است، سخن ایران سخن ممتاز و دارای شنوندگان و مشتاقان فراوان است، اونا نتونستن این گار رو حفظ کنن، مجبور شدن بیان دیگه تو نوبت وایسادن برای مصاحبه ها بود که خیلی هم دیگه فرصت نشد. در سازمان ملل هم دو تا نطق بود دیگه، دو تا نطق در سازمان در سطح جهان، مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره از قبل. از قبل از اینکه اتفاق بیفته رسانه‌ها همه میزگردهای تخصصی میذاشتن، صاحب نظرها بحث میکردن چه خواهد شد. خوب نطق آقای اوباما بود، به نظر من نطق بسیار ضعیفی بود. رسانه‌های خود آمریکایی و صاحب نظران آمریکایی هم گفتن نطق بسیار ضعیفی بود. میخواست از یک موضع حاکم جهانی صحبت بکنه، از سوال گوناگون و چسبونده بود به هم راجع به هر چیزی یک جمله‌ای. و نطق ما خب نطق تشریح وضع جهان و ریشه‌یابی مسائل دنیا. در واقع این دوتا نطق در نقطه مقابل هم بود، ضد هم بود. به لطف خدا هر چیزی که ما ادعا کردیم علیه نظام سرمایه‌داری ایشون مستندسازی کرد. ما گفتیم اینا ادعای حکومت میکنن، ایشون همونجا دستور میداد. مسئله فلسطین که همه دنیا مشتاقانه دنبال این بود که حل بشه، یعنی این سازمان مللی که اینقدر مدعی است این حد اقل حق رو به ملت فلسطین بده، چون یک جانبه اومد باشه گفت اصلا این حرفا نیست، به سادگی نیست که شما اینجا بشینید پاشید مسئله حل شه، باید بره تا ما بگیم چه بشود. و عبارات دیگری که دقیقا تأیید کننده ی حرفای ما بود، یعنی این دوتا نقط، یا یکیش باید بره در اوج، یکی ما باید بریم در اوج اونا بشینن پایین، یا اونا برن در اوج ما بشینن پایین، چون نمیشه هر دوتاش در اوج باشن. شفاف و آشکار در نقطه مقابل،
سر طیف نگاه به جهان،
نگاه جهانی و بسیار آشکار و شفاف. یعنی دیگه امسال کاملا فضا آشکار شد و شفاف شد، ما هم حرفا رو خیلی صریح زدیم. تو خوشبختانه مواضع ملت ایران مورد استقبال گسترده قرار گرفت، توده های مردم در خود آمریکا، در سراسر جهان بارها پخش شد، بارها مراجعه شد بهش، مورد گفتگو قرار گرفت. بعضی هم البته بد اخلاقی کردن، طبیعی است که باید بگن، ولی اونقدر مطالب روشنه کسی نمیتونه نفیش کنه. من تعدادی سوال پرسیدم، پاسخش روشنه. یوا کیا برده داری رو انداختن؟ این سوال در جرم نه، میتونن بگن نه. کیا استعمار رو هم میتونن بگن ما نبودیم؟ خلاصه ثبت در تاریخ، همه جا میدونن. یا چرا کشتید این آقایی رو که گفتید مسئول اصلی 11 سپتامبر؟ شما که رفتید دستگیرش کردید، شما میگید این عامل اصلی جنایت، این همه اتفاق تو دنیا افتاده بعد از اون ماجرا، این نباید بیاد محاکمه بشه، معلوم بشه پشت سرش کیه، عواملش کیه. خب این سوالا یه سوالات بسیار جدی است، راجع به هولوکاست، راجع به اقتصاد جهانی، راجع به شورای امنیت، سوالات اساسی است که امروز در مقابل بشریت است. ما فکر میکنیم که امروز فضای افکار عمومی دنیا به شدت متأثر از ملت ایران و منتظر شنیدن حرفای نو و حرفای انسانی از ملت ایران. و البته میدونیم حرکت ملت ایران از عوامل اصلی این بیداری انسانی است که امروز در دنیا پیدا شده. در خود آمریکا ما جلسات گوناگون داشتیم با گروه های مردمی و با شخصیت های مؤثر، بسیار بسیار اندیشه ها نزدیک شده. نه اینکه ما مطلق بگیم حرفای ما مطلق درسته ها، نه، ما هم بالاخره تعدیلاتی داشتیم در دیدگاه هامون و در رفتار هامون، باید تعدیلات دیگری هم داشته باشیم، اصلاح باید خودمون رو به روز بکنیم نسبت به نیازهای جهان. اما اونا خیلی نزدیک شدن، واقعا نزدیک شدن، به گونه ای که در یه جلسه که گروه های اجتماعی بودن، که اگر حالا یه شب پخش بشه در تلویزیون خیلی جالبه، 15-16 نفر صحبت کردن. شما حس میکنی تو ایران وایسادی عناصر مردمی انقلابی پاک دارن راجع به مسائل حرف میزنن با همون حرارت انقلابی و با همون شور آرمانی دارن صحبت میکنن. خب اینا تو آمریکاست، شهروندای آمریکایی هستن، دارن دقیقا همون ادبیاتی رو به کار میبرن که 30 سال ملت ایران دنبالش بود. اونجا یه مرکزی است که باید بریم و بعدها هم باید برن. اونجا رو باید ما محکم داشته باشیم، اونجا جایی است که باید بدخواهان رو در همونجا زمین گیر کنیم، نباید تو تهران با دشمن ما مواجه بشیم.
دکتر شاید فرمودید به دیدارتون با نخبگان و برجستگان و اندیشمندان و اصحاب رسانه که در امریکا با شما دیدار داشتن، جنبندیتون از این صحبت‌ها و مذاکره با اینها چی بود و به خصوص در یکی از فرازهایی که نقل شد از جناب علی در این دیدارها در رابطه با نوع رابطه ما با آمریکا بحثایی مطرح شد. میخوام صحت و سقمش رو و همینطور مطلب اصلی رو از زبان خود شما مستقیما بشنوم.
اون مورد خاصش رو بفرمایید شما.
در مورد استقبال ما از رابطه با آمریکا و نوع در واقع تعامل ما با آمریکایی‌ها، مذاکره و موضوعاتی از این دست، مطالبی مطرح شد در رسانه‌ها که قدری متفاوت بود.
ببینید موضع ما روشنه، ما یه ملتی هستیم که هیچ وقت نمی‌تونیم اما این رابطه مشروطه، مشروط نه به شرایط ملی ما، به شرایط عادلانه و انسانی. ما می رابطه باید بر اساس احترام باشه، بر اساس عدالت باشه. یک کسی خودشو در موضع برتر قرار بده، یک طرف رابطه رو قطع بکنه، بعد هم برای وصل این رابطه بخواد امتیاز بشه، خب هیچ وقت ملت ایران زیر بارش نمیره که. یعنی ما همیشه طرفدار رابطه ایم، اما به خصوص برای آمریکا این رابطه مشروطه. ما همیشه اهل گفتگو هستیم، ما نگران نیستیم از اینکه با یه آمریکایی صحبت کنیم. من گفتم من میام سازمان ملل، آقای اوباما بیاد اونجا مناظره کنیم. اونقدر من مطمئن بودم از مواضع ملت ایران که گفتم جلو رسانه ها با هم صحبت کنیم، برای که ما یه حرفایی داریم میزنیم، فکر میکنیم حقه، اگه یه منطق برتری ارائه بدن ما میپذیریم، تا الان ارائه ندادن. نیت کنیم. اونا به طور خاص یه موضوع رو مطرح کردن که در خلیج فارس یه خط تلفن مستقیمی بین نیروهای نظامی ما باشه که برخورد پیش نیام. چون گفتم ما از هر اقدامی که مانع از برخورد باشه استقبال میکنیم، اما راه اساسی اینه که شما نواتون رو ببرید بیرون. چی کار میکنید شما تو خلیج فارس؟ چی کار میکنه؟ شما نگران امنیتی که خلیج فارس مشکل نداشته که، خب کشورهای منطقه خودشون امنیت برقرار میکنن. شما امنیت چی هست؟ کی شما رو دعوت کرده؟ شما برید بیرون، برید بیرون، اصلا زمینه هر نوع برخوردی از بین میره. گرچه من معتقدم این اصلا طراحی شده بود تو شبکه رسانه‌ایشون به عنوان یک قضیه انحرافی، واقعا میخواستن فضا رو منحرف بکنن. چون اصلا موضع ما اونقدر موضع قوی بود که در مسائل منطقه، در مسائل بین‌الملل، در مسئله سوریه، در مسئله مصر و لیبی و دخالت ناتو که اینها، این سوالا رو گذاشته بودن برای اینکه ذهن‌ها رو منحرف کنن به یه مسئله دیگری. والا خلیج فارس تکلیفش روشن، رابطه ما وقتی ما با اساس حکومت آمریکا الان در چنین شرایطی هستیم دیگه، حالا نیروهای نظامی ما بیان چی بگن؟ گرچه میشه یه سیستم‌های هشداری درست کرد که برخورد بی جهتی به وجود نیاد، اما راه حل اساسی اینه که برام بیرون دنبال کارش بدم.
آقای دکتر، فردا حضرت عالی و هیئت دولت عازم دومین سفر از دور چهارم سفرهای استانی به استان همدان هستید. حضرت عالی فرمودید که دور چهارم سفرهای استانی پیگیری میدانی و از نزدیک مصوبات سفرهای سه دور قبل و پیگیری جدی موضوع اشتغال و دیدار با مردم مناطق مختلف استانهایی هست که تشریف میبرید. در مورد برنامه این سفر و همینطور پیگیری هایی که اونجا انجام خواهد شد و کلیات سفرهای دور چهار روم خواهش میکنم برای بینندگان ما توضیح بفهم.
من از اجازه میخوام از مردم عزیزمون که یه دو سه دقیقه اصل فلسفه این سفرها رو من توضیح بدم. بالاخره با یه نظام اداری داریم، نظام اداری با یه منطق ایرانی و نیاز ایرانی طراحی نشده، یک الگوبرداری هایی بوده، اومده به مرور زمان هم تو دستکاری شده، هی گسترش پیدا کرده، پیچیده شده، تبدیل شده به یک موجود بزرگی که تسلط بر این و استفاده از این در جهت منافع ملی و خدمت به مردم تبدیل شده به یک آرزو. بارها طرحی داده شد برای اصلاح ساختار اداری. خب شرایط کشور بازتاب سیستمه، سیستم عمل کردش میره شرایط کشور. خب قبل از دوره ریاست جمهوری هم من مدیر بودم، هم مطالعه کردم، مطالعات فراوان و جلسات کارشناسی دیدم، بارها طرحهایی اومد برای اصلاح این ساختار اما هیچ کدام انجام نشد. کارهایی شد، کارهای خیلی حاشیه‌ای که تأثیری توی ساختار و عمل کرد نداشت. ببینید بوروکراسی که ما داریم دو سه تا ویژگی داره. اول وظیفه‌اش دفاع از خودشه، نمیذاره کسی دستش بزنه، یه میز نمیشه جا به جا کرد، یه اتاق نمیشه جا، خیلی سخته.
چیز دیگه این طراحی شده.
دومین ویژگیش اینه که خودشو گسترش میده. به یه کسی میگیم آقا شما یه دفتر میدیم این گلا رو تنظیم کن، فردا میاد یه چارت میکشه، سه تا جعبه میذاره، پس فردا میگه اون درختم بدید به من، اون پیاده رو هم بدید به من، بذارید
حالا یه منشی بدید.
این ویژگی این سیستم آدم ها و بعد هم به اختیارات میخواد اضافه بکنه. کار بعد طولانی کردن مسیر اجرا. خب این همه آدم میشه هی باید امضا کنن دیگه، یه کاری که با دو تا امضا درست میشه 16 تا امضا میخواد، کمیسیون در کمیسیون، شورا در شورا، همینطوری چیده. حالا برای چی معلوم نیست. خود به خود توان فکری آدم ها رو میگیره و خود این میشه یه مانع در مقابل پیشرفت کشور. خب این موجوده، ما چکار باید بکردیم؟ یه راه این بود بیان بگیم آقا ما اول میشینیم اینو اصلاح میکنیم بعد بریم سراغ کارهای کشور. این معناش اینه که سالها وقت ملت بعد از بین بره. با تجربیات و مطالعات ما به این نتیجه رسیدیم که ما این سیستم رو در اختیار بگیریم و فعال کنیم به این ترتیب که از این ور تصمیمات رو پمپاش کنیم، بعد بریم از نقطه نهایی خروجی رو بخوایم و به عکس دائم اینو هی تکرار بکنیم. ضمن اینکه سیستم اداری وقتی اون ویژگی ها داره از بدنه مردم خود به خود بریده میشه، نه اینکه اینا مردم نیستن، مردم هم سیستم بریده میشه دیگه. دغدغه های درون سیستم دغدغه های بازار و مردم و روستان نیست. ما باید بریم این دغدغه ها رو اولا بیاریم در اولویت، سیستم رو هم از دو طرف دائما هم پمپاژ و مطالبه و فعال بکنیم. این یه شکل مدیریته، در واقع مدیریت مردم است. ما میریم مسائل و مطالبات رو مردم بیان میکنن، همونجا میشه دستور کار ما. البته کارشناسی میشه، مطالعه میشه، میاد تو قالب‌های علمی، میریم تو سیستم، میام از اینجا مطالبه میکنیم، از اینجا برنامه ها رو میدیم، میریم در نقطه انتهایی وای میستیم. و سفر استانی فقط سفر دولت به یک استان نیست، دائما خود بنده، وزرا، همه در سفره. یعنی تصمیم گرفته میشه یه کارخونه درست بشه، نمیشینیم اینجا تو کاغذ ببینیم شد یا نه، خودمون بالا سرشیم، میریم از اونجا نگاه میکنیم این تصمیم چی شد، تأثیرش تو زندگی روستایی شد، کشاورزی چی شد، صنعت چی شد. این یه مدل مدیریتی است. فشار زیاد میاره بر کسایی که میخوان اینجوری مدیریت کنن، اما اون نواقص رو تا حدودی برطرف میکنه و این بوروکراسی رو میاره در خدمت پیشبرد امور کشور. خوشبختانه مؤثر بوده، میبینیم دیگه. ما در هر بخشی میریم مقایسه میکنیم، مقایسه زمانی، دوره های زمانی رو با هم مقایسه میکنیم در هر بخشی بلا استثنا. من به شما غیر از یکی دو بخش که من در گزارشم گفتم اونجا، مثلا راه آهن، طول راه آهن هایی که ساخته شده کمتره نسبت به قبل، اما میزان جابجایی مسافر و بار بیشتره، به خاطر اینکه ظرفیتش بهتر است. در هر بخشی وارد بشیم دو برابر، سه برابر، پنج برابر، در بعضی جاها تا 15 برابر کار انجام شده. همین ساختار موجود بوده، همون هزینه است. بوروکراسی که موجود، خرجش سر جاش، خرجش تقریبا ثابته. اما این مدل مدیریت که اولا مردم آورد تو صحنه، در ثانی از دو طرف سیستم اداری رو تحت تأثیر قرار داد، به نظرم برکات فراوانی داشت. حالا ما وزیری نداریم که از رو کاغذ تصمیم. مفهومه و تصویر روشن داره، هم توضیح جغرافیاییش. اگر اونطوری نباشه معمولا سیستم اداری دور خودشو میبینه. اگه ما تو اینجا هستیم دور برم همه چی خوبه دیگه، دور برم همه چی خوبه. فقر رو هم از رو عددها فقط ما، خب عدد که حساسیت ایجاد نمی کنه، فقر زمانی حساسیت ایجاد میکنه که آدم ببینش، محرومیت زمانی که آدم ببینه، موقعی که بشنوه. این یه مدل مدیریت. خب سه دور ما این سفر را انجام دادیم، من گزارشش هم دادم، چقدر تصمیم گرفتیم، چقدرش اجرا شده، چقدر اصلا کار نشده، چقدر در دست اجراست. سفر چهارم که فکر میکنم به لحاظ کلی دولت این سفر آخره این دولته، دیگه فرصتی نیست که ما سفر پنجم انجام بدیم مگر خدا بخواد این دور ما تمام کنه. اولا جنبندی داریم از سه سفر، بخشی از تصمیمات کامل اجرا شده، بعضیش در مسیر اجراست، ما فقط باید سرعتشو زیاد کنیم، بعضیش با موانعی مواجه شده، اینا رو انشالله موانع رو برطرف میکنیم. در استانها و شهرستانها بعضی تصمیمات اساسی از قلم افتاده، یعنی یا مطالعاتش آماده نبوده یا هنوز ضرورتش اونجوری که امروز مردم تشخیص میدن اون موقع تشخیص داده نشده بود. ما بر این هستش که دولت وقتی تمام شد، لطف خدا اگر تمام شد، ما دغدغه‌ای به واسطه عمل کرده این دولت برای بعدی ها نمونه.
آقای دکتر، یکی از محورهای اساسی که همیشه شما روش تاکید داشتین در سفرهای استانی هم به نوعی شاه بیت سفرها بوده، بحث اشتغال. امسال شما 2.5 میلیون اشتغال رو اعلام کردید و تا پایان دولت دهم در واقع حذف معضل اشتغال از معضلات کشور. چطور پیش میره برنامه ایجاد اشتغال امسال؟
خب باید من دوباره تاکید کنم که واقعا 2.5 میلیون شغل در ظرفیت ایران هست، میشه واقعا ایجاد کرد، یکم کار میبره دیگه. وقتی میگه نه که بشینیم تو اتاقای گرم و فریاد، نیست که، باید بریم پیگیری بکنیم، همه امکاناتی کشور باید بسیج بشه، این ظرفیت رو داره کشور. خب برنامه‌ریزی دقیقی کرده دولت، ما سعی کردیم همه کارآفرینان رو فعال کنیم. بعضی من خودم جلسه بذارم با افرادی تشویق میکنم که آقا شما برید کار کنید، منابع رو سعی کردیم فراهم بکنیم، موانع مقرراتی و قانونی رو سعی کردیم برطرف بکنیم. جلسات شورای اشتغال، شورای عالی اشتغال و شورای استانها دائما داره تشکیل میشه، هفتگی گزارش گیری میشه، موردی پیگیری میشه، روند خوبی است. البته تو این 4-5 ماه ما یه فضای نامساعدی رو داشتیم در کشور که خب ممکن بود بعضی رو دل سرد بکنه، اما من امیدوارم که به اون 2.5 میلیون یا خیلی نزدیک به این 2.5 میلیون برسیم. میدید نیمه اول نیمه طراحی و استارت زدنه، گرچه الان ما بیش از 40% رو 42-43% رو تو 6 ماه ما محقق داریم. این هم توجه کنیم که قانون بودجه 18 خرداد ماه در اختیار ما قرار گرفت، انشالله خواهد شد. بذارید حالا خوب شد حالا شما گفتید، من یه سری اطلاعات میدم که نشون میده که داره این اتفاق میفته. ما تو این نیمه اول تقریبا در همه بخش‌های تولیدی با افزایش قابل توجه مواجه بودیم. پروانه های بهره برداری رشد داشته، پروانه های تأسیس رشد داشته، مجوزهای ساخت رشد داشته، میزان سرمایه‌گذاری ها رشد داشته. اینا نشون میده که ما داریم به سمت هدفمون میریم، گرچه سیستم آمارگیری منظمی هم داریم که حالا در نیمه دوم شروع میکنیم آروم آروم آمارها رو برای مردم هم اعلام کنیم.
آیدکتر، 9 ماه از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به طور عملیاتی میگذره، راضی هستین؟ خوب پیش میره؟
راضی به معنای این که 20 هستیم که خب حتما نه، چون اگر فرض کنیم و فکر کنیم 20 هستیم دیگه کاری انجام نمیشه که. ما که همیشه فکر میکنیم عقبیم، به خصوص از ملت، همیشه از ملت عقب. اما در مقایسه با دیگرانی که این کار را انجام دادن، من باید به ملت ایران نمره 20 بدم. واقعا نمره ملت ایران نمره 20ه. در همین ایران تقریبا همه مدعیان، به خصوص اونهایی که بالاخره حرفه‌ای شدن در مخالفت با دولت، یعنی دولت اگه بگه الان 111 و خورده یه شبه، میگن ای چه بالاخره آقا 26ه مثلا، بالاخره یه چیزی میگن. اینا همه میگفتن حداقل 60% تورم هست، آشوب‌های اجتماعی هست، بحران‌های اجتماعی هست. من این باور رو واقعا نداشتم، در جلسات کارشناسی هم برایشون اثبات کردیم که مدلاتون غلطه، ضمن اینکه شما ملت ایران رو نمی‌شناسید. شما ظرفیت های ملت ایران رو نمیدونید چی هست. خب این کار انجام شد، الان ما حدود 6% افزایش قیمت ها داریم که نزدیک به 2%ش مال تورم جهانی است. خب قیمت ها تو جهان رفته بالا، این به طور معمول منعکس میشه در اقتصاد ما، یعنی حدود 4-4.5% رفتمندی است که اونم خوشبختانه نقطه به نقطه نزولی شد، همونجور که ما پیش بینی میکردیم و انشالله تا پایان سال برمیگردیم به نقطه قبلی. و ما اصلا تورم یک رقمی رو هدف گذاری کردیم که حالا عرض خواهم کرد، یه ذره ما جلو بریم به اونجا هم خواهیم رسید. در بخش انرژی کاهش مصرف کاملا مشهوده، ما در 9 ماهه قبل از هدفمندی مصرف بنزینمون 63 خورده میلیون لیتر در روز بود، الان اومده رو 59 خورده. اگر سالانه بگیریم از اینم میاد پایین تر، در حالی که 1,600,000 خودرو اضافه شده، بیش از 700,000 موتورسیکلت اضافه شده. دقت کنه،
یعنی با اون روند قبلی احتمالاً الان باید 200 میلیون میشد.
اگر روند سال 85 رو بگیرید الان نزدیک 125-127 میلیون لیتر بودیم. تعداد خودروهای ما سال 84 6 میلیون بوده، الان نزدیک 14 میلیون خودرو هست. موتورسیکلت 2.5 برابر شده. با این حال مصرف ما اومده پایین، چون سال 85 که ما آمار داریم بالای 75-6 میلیون لیتر در روز متوسط ساله. خب بعضی وقتا بیشتره در سال، مثلا فروردین بیشتره، تابستون بیشتره، نیمه دوم کمتر میاد. 75-6 میلیون ساله که 85، الان تعداد خودرو بیش از 2 برابر شده، موضوع 2 برابر شده، اما مصرف اومده رو 59 که تا پایان سال میاد کمتر از 59، چون مسافرت های نوروز و تابستان ما تمام شده، الان نیمه دوم مصرف پایین هست. در مصرف برق همینطور، در مصرف گازوئیل همینطور. الان ما داریم صادر میکنیم، الان واسه 10 میلیون لیتر فقط فرآورده به یکی از کشورهای همسایه داریم صادر میکنیم، در حالی که ما وارد کننده بودیم تا سال قبل از همون فرآورده. بنزین و گازوئیل ما وارد میکردیم، نفت سفید حتی نفت سفید وارد نمیکردیم، لبه مرزی بودیم. خب این در بخش انرژی اثر خودش رو گذاشته، واقعا کنترل شد اون روند وحشتناک مصرف. همه صاحب نظران اقتصادی ما میگفتن اگر این روند مصرف بره، در پایان برنامه پنجم ما دیگه نفتی برای صادر کردن نداریم، طبیعی هم هست. حالا معکوس شد، نه ترسایی در واقع کاهش پیدا کرد، نه تنها متوقف شد، کاهش پیدا کرد. خب این یه کار بزرگی است. خب ما بحران اجتماعی نداشتیم، هیچ نشاط اجتماعی داشتیم. در بخش عدالت اجتماعی خب فاصله ها کمتر شد، ما اول سال 3800 بود ضریب جینیمون، الان زیر 3600 و تا پایین سال انشالله زیر 3500، یعنی هدف برنامه محقق میشه در سال اول. این معناش اینه که فاصله های طبقاتی داره کم میشه. این یه اتفاق بزرگه در کشور ما، در کشوری که دهک اول 35 برابر 32 برابر دهک دهم 32 برابر 35 برابر دهک اول. این فاصله کم بشه زندگی بهتر میشه، اصلا عدالت دیگه، برکت خدا لازم میشه. و در بخش تولید بالاخره ما همه میدونیم که ساختارهای تولید ما ساختارهای اشکالداری است. سوخت ارزان هست، حمل و نقل ارزان هست، کارگر ارزان هست، قابل رقابت نیست. علت چیه؟ ساختارها اشکال داره، ساختارهای تولید باید اصلاح بشه. یکی از عوامل خراب شدن ساختارهای تولید همین یارانه های همگانی بود بدون هدف. خب اینا باید اصلاح بشه. خوشبختانه روند اصلاح شروع شد.
باید که پرداخت میشه، چون خیلی از تولید کنندگان گلایه هایی داشتن در مورد استفاده از بسته های حمایت از تولید که قرار بود یارانه ها به شکل دیگه ای به اونها پرداخت بشه. اصولا تو پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم حمایت ها تو بسته های حمایتی الان ما داریم خوب جلو میریم یا؟
ببینید اولا تولید ما الان داره از یارانه استفاده میکنه که خب ما گازوئیل گذاشتیم 350 تومن، سند میدیم 150 تومن، به حمل و نقل کشوردیم 150 تومن، برق رو گذاشتیم 120 تومن، 70 تومن عضو میخوام به صنعت میدیم 40 تومن، به کشاورزی میدیم 10 تومن، گاز رو گذاشیم 120 تومن، میدیم 40 تومن. هنوز ما داریم یارانه میدیم، یارانه وسیعی هم میدیم. این هنوز ادامه داره، هنوز یارانه قطع نشده که، یارانه داریم میدیم، همین الان هم داریم میدیم. اما یه تصوری تو ذهن بعضی هست که یک پولی رو ما گذاشتیم بیام مستقیم بدیم به بعضی از افراد، این که برخلاف هدف هدفمندی یارانه هاست که ما یارانه میدیم روی تسهیلات بانکی مشروط به اصلاح ساختار. دو جور تسهیلات تعریف کردیم، یه تسهیلات انرژی است که عده زیادی اومدن گرفتن، بعضی هم نیومدن بگیرن، یک تسهیلات اصلاح ساختاره که اونم عده گرفتن عده دارن میگیرن. البته توی یه مقدار ما عقبیم، من قبول دارم، به خاطر اینکه بالاخره یک کار بزرگی است، ما 8-9 ماه شروع کردیم،
مشکل منابع نداریم.
مشکل منابع نداریم، منتها ببینید مثلا وزارت نفت 60 سال یه جور کار کرده، حالا باید بیاد منابع رو بذاره وسط، پولایی که اضافه شده بیاره بده با بقیه پول خودشو مدیریت بکنه. همیشه اینطور بوده که منابع قیمت‌ها اضافه می‌شده ولو جزئی، می‌رفته تو همون سیستم می‌چرخیده. تا ما بیام سازوکارهای اینها رو درست کنیم یه مقدار زمان می‌بره، بعضی مقاومت‌های اداری هست، تنظیمات جدید باید بشه. مثلا شرکت آب و فاضلاب که پول می‌گرفتن خودشون مصرف می‌کردن، حالا پول باید بیاد خزانه، اون سهم هدفمندی جدا بشه دوباره برگرده. اینا یه مقدار زیادی کار رو تنظیم می‌بره، اما روی روال هست، روی روال هست. منابعی که در اختیار تولید قرار داده شده منابع بالایی است. دولت تو این 5-6 سال تقریبا خودش رو از منابع بانکی کشید بیرون، الا در جاهای جزئی. مثلا دو سال گذشته ما باید یه سری کالا ذخیره، کالای خوراکی و مواد مورد نیاز روزانه ذخیره می‌کردیم برای ایام خاص، یا به خاطر اینکه دشمن فشار آورده بود منابع رو می‌بست، کشتی‌ها رو محدود می‌کرد، ما باید ذخیره می‌کردیم برای عبور از بعضی شرایط. خب تو اینجا دولت مجبور شده تو به قانون بودجه بره وام بگیره، یا بعضی بنگاه‌های ویژه دولت هستن که هنوز واگذاریشون نهایی نشده. اما در بقیه قسمت دولت خودشو کشید کنار، تسهیلات الان در اختیار بخش خصوصی. اما حتما نیمه دوم حمایت ها از بخش تولید افزایش پیدا خواهد
کرد. هدفمندی یارانه ها یکی از 7 بند طرح تحول اقتصادی بود که در حال انجام
است. بله. من این عددا رو که می‌خواستم جمع کنم. بعضیا من دیدم میگن آقا تولید خوابید، مملکت خوابیده، ای وای همینطوری دیگه، ولی بالاخره فعلا اینجوریه. چون کنترل نداره که همینطوری نیست. ببینید من فقط 5 ماهه امسال با 5 ماهه پارسال رو مقایسه میکنم. مجوزهای تأسیس بنگاه که توسط وزارت صنایع معدن و تجارت صادر شده تو 5 ماه امسال با پارسال 28.4% اضافه شده. میزان سرمایه گذاری که امسال انجام شده تو 5 ماهه 62.5% نسبت به پارسال افزایشه. دقت کنید آقا سرمایه گذاری نمیشه، مملکت خوابید. فقط تو بخش صنعت و معدن 62.5%. بخش خدمات ما داریم، بخش کشاورزی داریم که تجارت خارجی هم کنیم. اشتغال که به شما گفتم، اشتغال فقط در صنعت تو 5 ماهی امسال 44.6% نسبت به پارسال رشد داشتیم. همین رشد تو بخش مسکن و ساختمان داشتیم، تو بخش عمرانی داشتیم. تعداد پروانه های بهره برداری 4.3% رشد داشت. سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری صادره 45.72% رشد. اشتغال ثبت شده در پروانه های بهره برداری صادره 17.5% رشد داشت. اجازه بدید به چند تا کالا اشاره کنم. بله. فکر میکنم مردم خوشحال بشن.
حتما خواهش میکنم.
اینقدر گفتن آقا من میچت میکنم، بعضی وقت آدم میگه اینا از کجا اطلاعات میاره؟ فولاد خام ما تو همین 5 ماهه نسبت به سال قبل 16.4% رشد داره. محصولات فولادی 12.9%، شمش آلومینیوم 8.4%، شمش روی 14.3%، سیمان 19.2%، کاشی و سرامیک 24%، شیشه جام 15.5%، ظروف شیشه 13.7%، نخ پلی استر 14.3%، 44%، عذر میخوام، روغن نباتی 12.4%، الیاف 15%. و جالب، تجارت خارجی هم رشد کرده. من یادم هست، همه یادشونه، مردم سال 83 تجارت خارجی بوده 7 میلیارد دلار در یه سال بود. اصلا آرزو بود که ما تجارت خارجی رو ببریم بالا، واردات ما معادل بشه با صادرات ما، نفت رو ببریم تو سرمایه گذاری. این از آرزوهای بزرگ بوده. خب اون 7 میلیارد در طول 60 سال تو این 5 6 سال شد 32.6 نهایت کنیم، 32.6. ما با صادرکنندگان جلسه داشتیم، خوشبختانه صادرکنندگان بسیار صمیمی و متحد، دلسوز کشور، اینا آوردن کردن 32.6. خیلی وقتا جای صادراتی هم هنوز نگرفتن، ولی کارو متعهدانه انجام دادن. صادرات غیر نفتی ما امسال 39.52% رشد داشته. ما با هم جلسه داشتیم، گفتیم آقا این 32.6 رو میخوایم با هم امسال بکنیم 45، سال بعد هم بکنیم 60، تمام، یعنی پایان سال 91 ما برسیم به 60 میلیارد. این گفتنش آسونه. من یادم 1 میلیارد اگر اضافه میشد جشن ملی برگزار میکردن مدیران مربوطه. اینقدر کار سخت بود در گذشته. 7 میلیارد تو 60 سال از 7 شده 32.6، یعنی 25 خورده اضافه شده. امسال به فضل خدا از 45 میلیون عبور میکنیم ما. بذارید این عددش هم بخونم که مردم خوشحال بشن. ما تو 6 ماه اول معمولا صادرات حدود 40%، 42%، 6 ماه دوم بیشتر صادرات انجام میشه. تو همین 6 ماه اول صادرات ما 20 میلیارد 481 میلیون دلار، یعنی از مرز 45 میلیارد انشالله عبور بکنه. به عکس واردات ما کاهش پیدا کرده، هم وزنی هم ارزشی. وزنیش 14.5% تقریبا، وزنیش 25%، ارزشیش 52.5%. یعنی داریم میرسیم به یه نقطه تعادل به سرعت. قبلا 1/5 بود نسبت صادرات ما به واردات، پارسال شد نصف، امسال انشالله میرسیم به 75%، سال بعدم نزدیک میشیم به بارد. خب این کاری که داره در کشور انجام میشه، همین مردم دارن انجام میدن، هم تولید کننده ها، صادر کننده ها، همین سرمایه گذارا، همین مردمی که دارن کار اقتصادی انجام میدن. در فضای اجرای هدفمند شدن یارانه ها این اتفاق افتاده. به ما میگفتن انجام ندید، رشد اقتصادی میاد پایین، رکود درست میشه. اینا نشانه رکوده یا نشانه رشده؟ روشنه که نشانه رشد اقتصادی است. من اجازه میخوام همینجا تشکر کنم از همه، از اصحاب حمل و نقل که دستشون رو میبوسن، اینا اصلا ستون فقرات شدن برای طرح هدفمند کردن، از صنعتگران، سرمایه‌گذاران، کشاورزان، بازاریان، اهالی خدمات، واقعا کار بزرگی انجام دادن. شما ببینید مراجع اقتصادی جهانی معمولا از ایران تعریف همیشه منفی میگفت. پارسال نشست بهاره، نشست پاییزه دوباره اطلاعیه دادن که آقا کاری که در ایران شده کار بزرگی است، این باید مطالعه بشه و الگو. این کار همه مردمه.
ولی که در کنار این کار بزرگ، 6 بخش دیگه طرح تحول اقتصادی از جمله قانون مالیات، قانون گمرک که تصویب شده ولی ظاهرا هنوز اجرا شروع نشده، اصلاح نظام توزیع، تحول بانکی، بیمه ها، بهره وری، اینا پیش نیاز هم دیگه هستن یا به موازات هم جلو میرن و فکر میکنین که ما به زودی بتونیم آثار اینها رو آرام آرام ببینیم؟
اینا به موازات هم جلو میرن، منتها ما تو نوبتیم برای قانونی کردنش. خب لایحه گمرکی داده شد، مجلس هم تصویب کرد، الان در مراحل بررسی شورای نگهبان هست. به محض اینکه به دست ما برسه ما شروع میکنیم. خب گمرک یه کار بسیار بزرگ. اگر گمرکات اصلاح بشود، درآمدهای غیر نفتی ما حداقل 25% افزایش پیدا میکنه، حداقل. بیشتر از این ما حداقل رو میگم که دیگه قطعاً. قانون مالیاتی الان مراحل نهاییشه تو دولت، به زودی لایحه‌اش به مجلس محترم خواهد رفت. بحث بیمه ها رو اصلاحاتش رو ما شروع کردیم. نظام توزیع اصلاحاتش آغاز شده. یکی از مهمترین بخش خب ارزش پولی کاراش داره تمام میشه، انشالله امسال لایحه‌اش رو به مجلس محترم خواهیم داد. یکی از مهمترین بخش ها بانک. اصولا نظام بانکی تار و پود اقتصاد رو پر کرده، یعنی اصلا هیچ اتفاقی خارج از فضای بانکی نمیفته. سیستم بانکی هم بسیار پیچیده است. ما در سه بخش ساختاری، اصلاح ساختاری، قوانین و مقررات و رفتاری، این مطالعاتمون تموم شده و برنامه‌ریزیمون در مراحل پایانی است و لوایحی که باید به مجلس بدیم داره تو گروه های کارشناسی، یعنی ما کارگروه تحول آماده کرده، الان فرستاده به گروه های کارشناسی که کمک میکنن به دولت در این قضیه، به زودی در دولت نهایی میشه میره برای مجلس محترم. تمام اینا رو ما داریم دنبال میکنیم، ولی این نکته لازمه من بگم، بالاخره همه کارهای خوب تو دو تا دولت، بالاخره یکم کار میبره، همین هدف بند کردن چقدر انرژی برده، داره میبره همچنان، چون کار ادامه داره، مراحل بعدی داره، تبعاتش رو باید دنبال کنیم، هنوز حلقه هاش کامل نشده، باید انجام بدیم، ما قبول داریم، بالاخره باید تلاش کنیم و انجام
بدیم. خواهشم اینه که در مورد بهره‌وری اختصاصا اگر ممکنه توضیح بدین، چون روح همه این هاست، ما هم در سال جهاد اقتصادی هستیم، به نظر میرسه که خیلی بهش محتاجیم، کمان که در سالهای گذشته هم بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی مثلا 8 گفته بودیم 2.5ش برای بهره‌وری دیده شده بود که خیلی وقتا محقق نشد. در مورد بهره‌وری کار ویژه‌ای داریم انجام میدیم.
حتما همطوره. توجه داشته باشیم اصلاحات ساختاری که ما انجام دادیم در بخش هدفمندی یارانه ها و قوانین و مقررات، این تأثیر مستقیم داره روی بهره‌وری. الان مدیریت ها به سرعت داره رشد میکنه، هم بهره‌وری نیروی کار داره میره بالا، چون ابتکارات الان دیگه ارزش داره. یک کسی اگر یه ابتکار عمل داشته باشه 10% 1% مصرف انرژی رو بیاره پایین، این خیلی ارزشمنده. به همین خاطر شما می‌بینید رابطه دانشگاه و صنعت به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. صنعتی که تمایل نداشت مراجعه کنه به مراکز علمی و پژوهشی، الان به سرعت داره برچان ارزشمند شد. یه کار پژوهشی ارزشمند شد، یه ابتکار عمل ارزشمند شد. هم بهره‌وری سرمایه، هم بهره‌وری نیروی کار داره افزایش پیدا میکنه. من امیدوارم اون روندی که همیشه ما 14 دهم 5 دهم 6 دهم، ما بریم بالای 1 انشالله، 1%.
جناب آقای رئیس جمهور، حضرت عالی و سران محترم قوای مقننه و قضاییه در هفته های اخیر تاکید فراوان داشتیم بر برخورد جدی با فساد بانکی اخیر که در کشور مطرح هست. مقام معظم رهبری هم دیروز تاکید کردند که مسئولان قوا به جد در این زمینه فعال هستند. با توجه به مباحثی که این روزها در جامعه در این حوزه مطرح هست، چه برنامه‌ای دولت محترم داره برای اینکه تقویت بکنه نظارت و کنترل رو در نظام بانکی که ما شاهد چنین پدیده‌هایی دیگه نباشیم؟
ازم چند تا نکته رو بگم اینجا.
بله حتما، خواهش می‌کنم.
باید در جریان باشم. خب تقریبا 6 ساله که من راجع به نظام بانکی حرف میزنم. خیلی هم مورد شماتت قرار گرفتم که آقا چرا حرفا رو میزنی؟ قانون بانکداری اسلامی تو چرا تضعیف میکنی؟ بالاخره من ایشون میدیدم آقا باید اصلاح بشه دیگه. با همه فشردگی کار و سنگینی باری که رو دوش دولت هست، که میدونید بالاخره در طول یک دولت معمولا بیش از یکی از این طرح‌ها رو نمیشه اجرا کرد، با این حال ما بانکداری رو گذاشتیم تو دستور کار و به لطف خدا قبل از پایان این دولت کارهای اساسیش رو شروع میکنیم و انجام میدیم. ما از اول میگفتیم مشکلات هست. بارها من با ادبیات ساده میگفتم چرا یه عده‌ای میتونن ببرن و مردم عادی نمیتونن ببرن. تلاش هایی هم کردیم، منتها واقعیت اینه که سیستم بانکی الان دست کسی نیست. یعنی دولت تسلط و قدرت مداخله نداره در سیستم بانکی. بارها بحث کردیم در جلسات با دوستان که میگن آقا بانک رو باید بذاری با بازار کار کنه، اصلا دولت یعنی چی؟ من یادمه طبق قانون برنامه ما باید سود رو کاهش میدادیم، ما کاهش دادیم، چقدر حمله شد به ما که آقا چرا کاهش دادی؟ دستوری مگه میشه؟ خب قانون دستوره دیگه، شما تو قانون نوشته بیار پای ما، ولی ما این دستوری دیگه. میگفتم نخیر، بذارید سازوکارهای بازار و بانک آزاد بشه. حتی اجازه تسهیم و سهمیه بندی منابع بانکی هم ندادن به ما. شما بانک ها بگیم آقا اینقدر شما باید تو کشاورزی، اینقدر باید تو صنعت، اینقدر تو خدمات، همش نره تو تجارت. ببینید تجارت هم لازمه، ولی اگه همه منابع بانکی بره تو تجارت، خب تولید چی میشه؟ تولید بره، تجارت بره، مسکن بره، بالاخره باید یه توزیع بشه. اونم که خصوصی شدن که دیگه تقریبا شورای پول اعتبار هم که خب مساواتش به تایید رئیس جمهور نمیرسه. نمیخوام بگم که نمیشه هیچ کاری کردم، میخوام بگم بعضی وقتا مقرراتی گذشته میشه متوجه تبعاتش نیستی. خب حالا ایده اومدن در یه جا در بانک صادرات LCI گشایش کردن، چه من حالا جزئیات چه باید خصیصیم بگم. اعتقاد ما از اول این بوده که کوچکترین تخلف باید باش برخورد بشه. ما البته تو سیستم اداری خیلی بستیم، نمیگم صفر شده هرگز، ولی واقعا بستیم تو خیلی از مقاطع کاری ها و توی خرید ها خیلی هاش کنترل شده، چون نظارت درون سیستمی دولت فعال شده، آیین‌نامه ها اصلاح شده، اما خب دسترسی بانکی هست. ما دنبال میکنیم از دو جهت، یکی اینکه فشار آوردیم که بانک مرکزی نظارتش رو تقویت کنه، وزارت اقتصاد نظارتش رو تقویت بکنه، باید بانکداری الکترونیک کامل بشه. خب 4 سال پیش ما گفتیم باید تمام گردش مالی ها رو میز رئیس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد باشه. بابا یه حرف آلمانه است، چقدر مخالف. بالاخره اینقدر فشار آوردن، جفسازی کردن که این اتفاق نیفتاد. باید باشه روزانه رئیس کل بانک مرکزی بتونه تمام تراکنش ها و اقدامات بانکی رو روزانه صدها میلیون فعالیت بانکی انجام میشه. ما که نمیتونیم بریم بالا سر هر ماموری یک کسی، اصلا نشدنیست. مگر سیستم الکترونیکی که زیرساختاش تهیه شده باید یه ذره همکاری بکنن، اونام که تا دیروز مخالفت میکردن با ما، یه ذره بالاخره مردمی نشون بدن، ببینن به نفع حرفی که دولت بزنه به نفع. یعنی هم رفتاری رو باید ما درست بکنیم و هم نظارت اون رو تقویت کنیم. اساس اصلاح نظام بانکی رو هم ما انشالله به زودی کارش رو شروع میکنیم. اونجایش که نیاز به لایحه جدید داره نهایی میشه، به مجلس خواهیم داد. بعد یه کار مبنایی انجام بدیم. بالاخره هزار میلیارد تومان پول داره میچرخه، بیش از اینا من 3 برابر گرفتم، حالا 4.2، یعنی شما 350,000 میلیارد تومان ضرب در 4.2 بکنید
تعداد گردشش،
یعنی 1300 میلیارد تومان. ما میگیم 300,000 میلیارد تومانش نقدی که نیست همچین چیزی، 1,000,000 میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی است. ببین روزانه چقدره. این باید ماشینی، الان ماشینیه، ولی کل اینا نمیاد توی مرکز اطلاعاتی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بتونن با دستگاه نظارتشون توی شعبه‌ای که 2 میلیارد اختیار داره، اگر 3 میلیارد شد این آلارم بده جلوش، همون لحظه بتونه جلوشو بگیره.
اجازه صدور نده،
این صدور نده، نه اینکه ما سیستم اجازه صدور نده، نه اینکه بره یک کسی اونجا مخفیانه کار. حالا البته خوشبختانه خود سیستم متوجه شد، حالا صرف نظر اینکه وقتی یه کاری انجام میشه همه میگن ما هم بودیم، الحمدلله همه بودن، چقدر خوبه همه باشن. اصلا ما همه باید با هم باشیم، با هم نباشیم که جلو نمیریم. که تو این قضیه هم خوشبختانه هر سه قوه مصممن واقعا که ریشه‌کن بشه، برخورد بشه. منم در اردبیل اعلام کردم هر کس در هر مقامی هست رسیدگی بشه، برخورد بشه، اعلام بشه. اما از اون ور اینطور نباشه که بعضیا فکر کنن حالا یه چیزی گیر آوردن، حالا دیگه وقتشه با احمدی‌نژاد تصفیه حساب کنی. احمدی‌نژاد چه نقشی داره؟ من که فریاد زدم شما نذاشید ما عمل کنیم. چطور دولت رو متهم میکنی؟ دولت چه نقشی داره؟ چطور عناصر دولت رو متهم میکنی؟ این هم چیز بدیه. بذارید من همینجا به همین مناسبت یه بحثی رو مطرح کنم. امروز خوشبختانه فضای اقتصادی با مثبته. ما در شرایطی داریم رشد اقتصادی میکنیم که دنیا در رکوده، فضای اقتصادی جهان منفی است، جذب سرمایه‌گذاری منفی است در دنیا، امید به رشد اقتصادی، امید به آینده اقتصاد تو دنیا منفی است. اقتصاد ما اداره شده در سنگین‌ترین شرایط تحریمی. وقتی رئیس جمهور آمریکا میاد میگه ما تحریم فلج کننده اعمال کردیم، او بالاخره یه کارایی کرده، تصورش اینه که اثر میذاره. خب ملت ایران در این شرایط بحران جهانی، در شرایط تحریم، هر روز داره کارخونه افتتاح میکنه، جاده افتتاح میکنه، تولید میکنه، صادرات میکنه، طرحهای اساسی انجام میده. خب این معناش اینه که یه حرکت زنده رو به جلو داره اتفاق میفته. فضای اقتصاد با نشاط شده، امیدواری درست شده، سرمایه ها داره میاد، ابتکار عمل ها میاد. متاسفانه بعضی توجه ندارن که خب این فضا رو خراب میکنی. اقتصاد یه چیزی نیست که فضاش به سرعت بازسازی بشه. اگر اعتماد از دست رفت به زودی بر نمیگرده. یه کسی یه جا تخلف کرده، تخلفش هم بزرگ بوده، بعد دستش هم قطع شد. اگر سیستم دنبال برخورد نبود جایی گله داشت. وقتی خود سیستم کشف میکنه، خودش پاش وای میسته، خودش میخواد مجازات کنه، این چه افتخاره. ما نمیتونیم بگیم توی سیستم اصلا تخلف اتفاق نمیفته. این ادعای چه غلطه که اتفاق افتاده. گرچه من ناراحتم، نه برای رقمای بالا، من که من میشناسم ملت مالو، من یک قرونش هم برام غیر قابل تحمله، یک ریالش غیر قابل تحمله، حالا هرچه بره بالاتر بدتر. البته من فکر میکنم بعضی ها دارن از ملت انتقام میکشن. ملت ایران خیلی خوب عمل کرد، واقعا این هدفمندی یارانان نشون داد ایران آیندهش خیلی درخشانه. یعنی ملت ایران اهل تصمیمات بزرگ، اجراهای بزرگ، قدمهای بزرگ، میتونه تو صنعت، تو کشاورزی، تو علم، ملت میتونه بره بالاترین قله وایسه. یه عده دارن از ملت انتقام میکشن با توهین به دولت، با تهمت به دولت، با دروغ پردازی. چه خبرتونه؟ با چه خبر نیست والا کاره. چی شده؟ چرا خودتو داری از بین میبری؟ این کشور باید همه توی زندگی کنیم، باید پرنشاط باشه، باید امیدوار باشه، باید همه مردم باید با نشاط باشن. چی رو داری تخریب میکنی؟ خودتو داری تخریب میکنی. ما البته اعلام کردیم سکوتیم، الان هم سکوتیم، همش پاسخ داره. ما سکوتیم به خاطر کشور. ما شرایط جهان الان تو اندیشه صهیونیستا و آمریکایی ها میگذره برای نجات خودشون که تنها راه اینه که به ملت ایران ضربه بزنه. بعد ما در داخل بشینیم به این چیزا مشغول بشیم؟ بودیم حالا به ما هرچی میگید بگید، بسیار خوب، ما ساکتیم. کشور آسیب نباید ببینید. این کشور امانت تاریخی است، این انقلاب امانت تاریخی است، این ملت امانت تاریخی است، حیثیت ملت. بعضی متوجه نیستن تو همین سفر بخش مهمی سوال خبرنگارا فکر میکردن چیزای گیرشون اومده دیگه، هجوم از کجا کد میدادن، همین حرفا که اینجا مینویسن. حالا خدا بالاخره بزرگتر از این است، ما عبور کردیم و اصلا طلبکار شدیم و اصلا همشون منفعل شدن. اما خیلی بده که ما بشینیم از اینجا کد بدیم برای دشمن فضا درست کنیم. یک بانکی خصوصی شده، اصلا نشده، در یک گوشش تقلفی شده، دو تا بانک دیگه هم خوب دستگاه قضایی وارد شده، دولت داره کمک میکنه، مجلس داره کمک میکنه، باید ریشه‌کن بشه. این ما ادعا داریم، ما مدعی هستیم. بعضی ها انگار منتظر فرصت بودن که حالا خنجر رو بکشند، ها دیگه پیدا کردیم. یکی اومده شد این دولت فاسدترین دولت تاریخ است. ما فاسدیم؟ ما فاسدیم؟ والا به خدا پدر ما نور حلال داده با خود فاسد. این دولت همش همطوریه. این شیوه برخورد که چطور میشه کشور رو اداره کرد؟ البته به شما عرض کنم این روش شکست خورده هست. ملت ایران ملت عظیمی است، ملت متعالی است، واقعا ملت با تجربه است. میخوان اصلا ملت رو نسبت به کل حرکت خود ملت بدبین کنن. حالا ملت داره، ملت همه کار است. نمیگم ضعف نیست، ضعف هست، ضعف ها از ماهاست نه از ملت. اشکالات از سیستم اداره است در قوای مختلف، اما از ملت چرا انتقام میکشی؟ بعضی ها میگن ملت چون به اینا رأی دادن بعد ازش انتقام بکشیم، چون هدفمند کردن و خوب اجرا کردن باید از این ملت انتقام کشی. بابا دست باید بیاد کمک بدید. بسیار خوب، حالا دیگه
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دیروز حضرت عالی میزبان نشست سران سه قوه بودید، در مورد این نشست اگر توضیح بدین و قرار این نشست دوره‌ای باشه و اصولا چرا اطلاع رسانی نمیشه از این نشست؟
ببینید نشست ما کاری است، معمولا مسئولین قوان دیگه هر یک کلمه که بگیم هزار جور تفسیر میشه. خب من معمولا در مقابل رسانه ها علامت پیروزی نشون میدم، این هم علامت پیروزی ملت ایرانه. تا نشون میدیم هزار جور تفسیر میکنه. ما جلسه داشتیم اتفاقا راجع به همین مسائل هم بحث کردیم، قرار شد که تا تهش رو دنبال بکنیم، حمایت بکنیم که بره ریشه‌کن بشه و اصلاحات رو جلو بندازیم، همه کمک کنیم که اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی بقیه بخشا زودتر انجام بشه، همه دنبال اینیم که ریشه‌کنش بکنیم. یعنی واقعا بحثای ما هول و هوش برنامه‌ریزی های بهتر برای اداره کشور بود. بالاخره باید هم با همدلی رفت جلو، با همدلی رفت جلو.
آقای دکتر، خوشبختانه چند هفته پیش مراحل پیشراه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر انجام شد و ما در منطقه به عنوان اولین کشوری که برق هسته‌ای رو وارد شبکه سراسریمون کردیم مطرح هستیم. این مسیر چجوری قرار پیش بره و برنامه آینده هسته‌ای ما چیه؟
به برنامه هسته‌ای دو بخشه، یکی تولید نیروست، یکی غنی‌سازی و استفاده های صلح‌آمیز در کشاورزی، در بهداشت و درمان، در صنعت. نیروگاه خوب اولیش خوشبختانه کلید خورد، یه مراسم رسمی افتتاح میشه، داریم برنامه ریزی میکنیم که حالا دعوت کنیم بعضی از همسایگان و مسئولینی بیان از روسیه، از جاهای دیگه بیان افتتاحش بکنیم. این 1000 مگاوات از 20000 مگاوات در برنامه های ما تا 1404 ما 20000 مگاوات پیش بینی کردیم برق اتمی. الان داریم گفتگو میکنیم برای بقیهش. این البته گرفتار مسائل سیاسی شد، نباید انقدر طول بکشه. یک نیروگاه قبلا که یکی از کشورهای اروپایی بود متاسفانه رها کرد رفت و 15 16 سال 18 سال 12 سال طول کشید تا دوباره بیاد بیفته رو قلته و بالاخره اینجوری شد. اما امیدواریم که بقیهش به این سرنوشت گرفتار نشه. غنی سازی ما ادامه داره و داره انجام میشه و استفاده دارویی، استفاده در کشاورزی، هر روز اخبار رو میشنوید، تجهیزات جدید ساخته میشه برای صنعت، برای بخش‌های مختلف. 16-17 تا کاربرد مهم فعلا شناسایی شده از غنی سازی و انرژی هسته‌ای که امیدواریم از همش بتونیم در ایران استفاده کنیم.
آقای دکتر، نظر جناب عالی در خصوص استقرار موشک‌های به اصطلاح دفاعی ناتو در کشور همسایه ترکیه چیه؟
هسته‌ای یه جمله بگم، دیدم بعضیا یک مطلبی رو گفتن. خب ما در مصمم در مصاحبه در آمریکا اعلام کردم به محض اینکه شما سوخت 20% به ما بدید ما 20% متوقف می‌کنیم. حرف جدیدی نه، قبلا هم گفته بودید.
ایده رو تعبیر کردم به توقف غنی‌سازی.
نه، گفتن عقب نشینی. عقب نشینی یعنی از چی عقب نشینی معنی؟ ما روز اول هم گفتیم چون شما به ما نمیدید ما اینو می‌سازیم، این گرون در میاد برای ما. والله سوختو بدن ما می‌خوام چیکار؟ ما سوخت 3.5% می‌خوام برای نیروگاهمون و برای کارهای تحقیقاتمون 20% بدن. گرچه ما کارخونه 20% الان رندزی کردیم، اما مشتری نداره تو دنیا که ما ببریم بفروشیم دائم این کارخونه بخواد کار کنه. الان اگه ما 150 کیلو بذاریم در همین راکتور تهران 10 سال کار میکنه برامون، 15 سال کار میکنه. اینطوری است، جوری نیست که ما هر روز بخوام مصرف بکنیم.
یعنی ما به لحاظ استراتژیک توان تولید رو داریم، اما به لحاظ منطق اقتصادی نمیصرفه برامون کار.
صرفه بچه ما قد خرج بکنیم صفحه سوخت هزینه. خب ما آمادهش رو میخریم میذاریم، اگر ما میخواستیم صادر کنیم برای اون میصرفید. این حرف رو من زدم، خب این در واقع خل اصلاح کردن اونا بود. اونا اینجور جا انداخته بودن تو دنیا که 20% یعنی یه قدم به بوم نزدیک شدن. من گفتم اولا مصرف 20% برای راکتور داروییه، تولید دارو میکنه. در ثانی همین الان بدید ما متوقف میکنیم دیگه. اصلا کوب کرد اون کس که از آن پرسید دفعه مون، چون نمیدونست دیگه چی باید بگه، انتظار این پاسخ رو نداشت. چون جبسازی میکنن تو دنیا که نمیم ایران میخواد بمب بسازه، این پاسخ کاملا روشن بود که ما اصلا 20% ما میخوایم چیکار، شما طبق قانون بعد میدادید ندادید، ما مجبور شدیم بسازیم. خب حالا سوال
در مورد ناتو و موشک‌های دفاعیش که در ترکیه مستقر کرده نظر جناب آقا می‌خواستم بدونم و اینکه آیا به صلاح منطقه چه اتفاقی افتاد.
ببینید دو تا اتفاق داره میفته، یعنی ناتو دو تا حرکت داره انجام میده. یکی تصرف کشورهاست، واقعا دارن رسما تصرف میکنن. خب افغانستان رو که قبلا تصرف کردن، لیبی رو هم که الان وارد شدن. حرکت دومشون هم نجات رژیم صهیونیست است. گرچه ادعای آمریکایی ها از تحولات منطقه چیز دیگری است، اونا میخوان حرکت مردم به نفع خودشون مصادره کنن. آقای اوباما دو ماه قبل گفته بود this is the change، یعنی این همون تغییراتی است که من قول دادم. یه ادعاهایی کرده بود، هیچ کدوم عمل نکرده. حالا مردم یه کاری کردن زده به حساب خودش که ما این کار رو داریم. در نطق سازمان ملل هم کد میداد، تلویحی میخواست بگه که ما داریم این کارها رو میکنیم. چه باشن چه ادعا کنن، هدف اونو از دخالت در مسائل منطقه فعلا نجات رژیم صهیونیست است. پس یک ناتو میخواد بیاد تصرف کنه، سازوکاراش هم داره فراهم میکنه، هم سیاسی هم سازوکارهای نظامیشون. سپر دفاعی که اونجا قرار دادن بیشتر در جهت دفاع از رژیم صهیونیست است. اونا میخوان اگر روزی علیه ایران اقدامی کردن، موشک‌های ما به سرزمین‌های اشغالی نرسه. به همین خاطر اردن گذاشتن. ما به دوستان ترکیه هم گفتیم که این کار درستی نبود، شما اجازه دادید، این به ضرر شماست، به ضرر شماست در وهله اول، چون ناتو درست شما عضوش هستید اما دوست شما نیست. اونا نمیخوان هیچ یک از کشورهای منطقه ما پیشرفته و قدرتمند باشه، میخوان یا ما ابزار دستشون باشیم هم فقیر باشیم، چون اگر پیشرفت کردیم دیگه نمیتونیم تو سر خور باشیم. بالاخره قدرت پیدا میشه، قدرت پیدا شد میزنه معادلات رو به هم میزنه. اینا با این هدف اما اشتباه میکنن. طبق معمول رژیم صهیونیستی رفتنیه. واقعا آقای اوباما 2.5 صفحه تقریبا از نطق 8 صفحه‌ایش اختصاص داد به دفاع از این صهیونیستایی که بی آبرو هستن، هیچکی نمیخوادشون. رژیم صهیونیستی رفتنی است. این سپرام واقعا نمیتونه مانع از سقوط رژیم صهیونیستی بشه. بمب اتم داشت جلوشو نگرفت، حالا سپر که اصلا میشه.
آقای دکتر، ما در نیمه دوم سال جهاد اقتصادی هستیم. از جمله محورهای مهم سال جهاد اقتصادی سند چشم‌انداز هست که بسیار مهمه به عنوان یه سند بالادستی. بحث معیشت مردم در حوزه‌های گوناگون به خصوص تورم و همینطور مقابله با تحریم ها به عنوان برنامه های جدی نظام و دولت محترم. به بخشایی از اینها شما در صحبتاتون اشاره کردیم. میخوام به عنوان یه جمع‌بندی برنامه های دولت رو تا به اینجا در این زمینه و بعد از این بشنویم از زبان جناب.
خب برنامه دولت که بسیار گسترده است. ما از آموزش و پژوهش و فناوری داریم تا تولید و صنعت. اما به طور خاص در بخش اقتصاد، ما باید اقتصادمون به سرعت بره به سمت یک اقتصاد علمی و منضبط و روزآمد و کارآمد. اینم به دست خود اهالی اقتصاد. خوشبختانه حرکت در این سمت سریعه. ضمن اینکه از نظر اقتصادی ما باید بیان در تراز ایران قرار بگیریم. الان ما اقتصاد 17 18 هم دنیاییم. هدف گذاری ما زیر 12 هم. نه اینکه امسالی محقق بشه ها. ما اعتقادمونه تو برنامه 5 ساله 5 ما میتونیم بیام هلوهوش 12 با سازوکارهایی که در قانون پیش بینی شده. خوشبختانه قانون برنامه قانون خوبی است. حالا اگر اون بخش بانکش هم به ما بدن، چون رئیس کل بانک مرکزی هنوز تو مجمع تشخیص دیگه هنوز اون ماده رو برداشتن دادن، اون ماده هنوز به ما داده نشد. علاوه بر تصریحی هم که مقام معظم رهبری داشتن هنوز به ما داده نشده. ما فکر میکنیم که قانون برنامه قانون خوبی است. قانون بودجه امسال قانون خیلی خوبی است. این نوع نگاه به بودجه ریزی عنایت کنیم. رسم بوده که همه چشمشون به خزانه بود. حتی یکی کسی میخواست تولید بکنه منتظر بود همه چیزشو دولت بهش بده.
خب این که نمیشه. مدیری بود که
بیشتر از خزانه بگیره. خب خزانه محدوده که با این خزانه که نمیشه همه نیازهای کشور جواب. یه طراحی امسال شد که خوشبختانه مجلس محترمم پذیرفت که این یه کار جدیده. ما گفتیم این پول دولت در واقع چاشنی و محرکه، در واقع یه نقطه آغاز و مبدعی است که منابع مردم رو هم بیاره با این کنار هم قرار بده، اونو اضافه کنه به بودجه. سازوکارهایی پیش بینی شد در کارهای عمرانی، در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، که منابع مردمی بیاد با منابع دولت تلفیق بشه، کار انجام میشه و کار به دست مردم انجام میشه. امسال سال اوله، با انتظار نداریم امسال کاملا موفق باشیم، اما انشالله آیین‌نامه هاش و گیر و گور هاش و چالش هاش امسال برطرف میشه، امسال حرکت آغاز میشه، در سال آینده این شکوفا خواهد شد. یعنی یه بودجه که ما میذاریم برای کمک به صنعت، این میره درست در نقطه اصلی خودش قرار میگیره، میذاریم برای زیرساخت ها در نقطه اصلی، در واقع میشه مکمل منابع مردمی، این میشه با هم هماهنگ. یه سازوکارهای دیگه هم پیش بینی شد که با منابع اضافی دولت، اموال غیر منقول فراوان، اینا رو آزاد کنیم. بعضی دیدم اینو ایراد گرفتن، این که خیلی چیز خوبی است. یکی از وزارت خونه های ما جابجا کرد 8 ساختمون تو تهران خالی کرد، این کار بدیه؟ انرژی و رفت آمد و نگهداری و تعمیرات و همه اینا کاهش بده که زمان ساختمون رو میفروشیم میریزیم تو جیب ملت، باش کار میکنه. اینقدر زمین های دولتی هست، اینقدر ساختمون های دولتی هست، امکانات دولتی هست که مثلا 5 نفر یک مجموعه اینقدی دستشونه، خب چرا این 5 نفر بیان توی جای کارشون انجام بدن؟ ما نوکر مردمیم، نوکر که نباید از آقای خودش و ارباب خودش ما خواهم کار کنیم، اینا برای ملته. این هم یه سازوکار بسیار خوبی است که میتونه منابع رو تقویت بکنه. اصلاح ساختار بودجه و هزینه کشور در دستور کار دولتی که داریم اصلاح میکنیم، ما باید وابستگی هزینه های مصرفی دولت رو به نفت کاهش بدیم. خوشبختانه توی این 5-6 سال دائم داره کاهش پیدا میکنه. باید سوق بدیم به سمت سرمایه گذاری، این داره اتفاق میفته که حالا عدداش هست، من دیگه وقت گذشته نمیخوام بدم. اما یه الزامات عمومی داره، سال جهاد اقتصادی، یعنی هر کس هر جا هست کار کنه برای ایران، همه کار کنن، همه باید بیان تو میدون. 75 میلیون نفر باید بیان تو میدون، حتی آدم های بد اخلاق، اونا که فقط بلدن فوش بده، بیا کار کن، فوش تو بده، بیا کار تموم. باید همه دست به دست هم بدیم، واقعا ایران رو بسازیم. این ایران شایسته است و ساخته شدنی است. الان هم شرایط فراهمه، تحریم کردن بالاخره عبور کردن، حالا به ما فشار میارن میگن آقا شما بگو چجوری تحریم عبور کردی، چرا مصوبات صدر تدابیر رو منتشر نمی کنی؟ بابا دست شما درد نکنه، اونا دارن پول خرج میکنن بفهمن که ما چکار کردیم، تحریم رو دور زدیم، اینجا به ما فشار میارن منتشر کن مجانی. بالاخره پاسکاریه دیگه داره اتفاق میفته. من آینده رو خیلی خوب میبینم.
آقای دکتر، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، اگر در انتها صحبتی با مردم دارید خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط باید تشکر کنم از مردم، بگم مردم ما سر قولی که به شما دادیم هستیم، یعنی با عهدی که با شما بستیم از اول هستیم، عهد کار، عهد تلاش، عهد وفاداری، عهد پاکی، کل دولت واقعا همینطوره. تشکر من میکنم صمیمانه از ملت ایران، از بزرگواری ملت ایران. باز واقعا ملت ایران در دنیا میدرخشه، این تعصب ایرانی بودن نیست، من به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، نه اینکه ایرانی رو یه نژاد بدونم یا قوم برتر، نه، به خاطر عظمت های این ملت، به خاطر ویژگی های این ملت، به خاطر خوبی های این ملت که رنگش به ما خورده، ما خدا رو شکر میکنیم، هر جای دنیا میریم با افتخار صحبت میکنیم. من از همه اقشار ملت، از همه مردم تشکر میکنم. بالاخره این تحولات، این فشارهای سختی هایی داره، اینا رو باید عبور بکنیم، عبور میکنیم انشالله. مراحل بعدی هدفمند کردن هست، اصلاحات اقتصادی هست، کارهای عمرانی هست، ما انشالله سر میزنیم تو استانها در کنار. ما قول دادیم با هم حرکت کنیم، با هم میریم جلو، ما هیچ وقت از ملت جلو نخواهیم زد تو هیچ تصمیمی، در کنار هم میریم، مراقبت میکنیم حتی الامکان که مشکل حادی پیش نیاد، کسی زمین نخوره خدای نکرده، اما ما محدودیم بالاخره، ما از همینطوریست دیگه، میدونی بالاخره بزرگی خودشو مردم ببخشن انشالله.
انشالله خدا سلامتی بده. خیلی متشکرم که این وقت رو امشب به ما دادید، در خدمت شما بودیم. سفر فرداتون هم انشالله به خیر باشه. از بینندگان عزیزمون هم تشکر میکنم که تا این موقع شب همراه ما بودن، همینطور از همه همکارانم هم در واحدهای فنی و پخش شبکه دو که امکان این ارتباط رو برقرار کردن. همراه با جناب آقای رئیس جمهور با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو ایران، و به شما شب بخیر میگیم.